صنعتی و زنجیره.
کلن سیستم سنتی برای پرورش شتمرغ جواب نداده. خیلی جا خواستن طرحی بوده که این در کشور اجرایی بشه. من جز مخالفین بودم و هیچ وقت موافقت نکردم و جاهایی هم که این طرح اومدن به صورت سنتی پیاده کردن در روستاها هیچ وقت موافق نبودم، اکثرا ضرر دادن و تقریبا جمع شد.
چند ساله ما داریم پرورش شتمرغ؟
ما از سال 1177 اولین بار جوجه شتمرغ توسط یکی از وارد کنندگان پرورشندگان وارد کشور شد.
قبل از انقلاب ما هیچ پرورش شتمرغ نداشتیم.
نه نداشتیم. ما از سال 1177 به این ور شتمرغ وارد کشور شد. حدود 25 سال پیش. از نظر زنجیره بله، اگر ما بیاییم زنجیره‌ای که مثلا این پرنده رو به صورت پرواری به پرورش دهنده ها تحویل بده، جوجه رو دونش رو بده، پایان دوره بده، جوجهش رو تحویل بگیره، اگر این سیستم در ایران طراحی بشه خب میتونه جواب بده. من اولین بار سال 1187 که رفتم ترکیه هم سیستم زنجیره‌ای در گوشت مرغ من از اونجا یه چیزی کپی برداری کردم آوردم اینجا ارائه دادم در کشور به سازمان دامپزشکی و امور دام و اون اطلاعات اولیه رو من کاملا می‌دونستم چیه. تو کشور ترکیه اون سیستم بسیار سیستم موفق و فعالی بود و با هزینه‌های بسیار پایین تولید میشد و به نفع تولید کننده و مصرف کننده بود. برای شتمرغ هم میشه این برنامه ریزی کرد. معاونت محترم اموردان و سازمان دامپزشکی میتونن برنامه ریزی بکنن، منتها مسائل بهداشتی و مدیریت کلان در این زمینه بسیار ضروریه که باید دست اندر کاران امور به این مسئله توجه بکنن و برنامه‌ریزی بکنن و برای تولید کنندگان کلان بتونن هم پشتیبانی و حمایت بکنن هم برای این برنامه مدونی داشته باشن، میتونه موفق باشه. ولی در معمونیه ساوه اومدن یه مرکز مجتمع پرورش شتمرغ رو اندازه شد که اون زمان ما مخالف بودیم، مجتمع به این جواب نمیده چون حدود 100 تا مزرعه کنار هم اومدن ساختن و متاسفانه یه بیماری نیوکاسل یه جا پیدا شد تا ته اون مزارع این بیماری منتقل می شد همه رو درگیر می شد. برای مجتمع به شما جواب نمیده ولی زنجیره من مطمئنم که خوب می تونه جواب بده.
خب آقای دکتر بذاریم این موسیقی کوچیک گوش کنیم و برگردیم که یه مهمون داریم رو خط که میخوایم باشون به معنی پرورش دهنده صحبت کنیم. خب ما مهمون داریم رو خطین توضیح بدم که ما داریم موجب گوشت شتمرغ و پرورش شتمرغ و اینا تو برنامه مجله دامپزشکی به صورت زنده از رادیو سلامت صحبت میکنیم. مهمون حضوریمون آقای دکتر علی هاشمی هستن و یه مهمون الان رو خط داریم آقای مهندس سنگها روش. ایشون پرورش دهندن در واقع تو این کار بودن یا هستن الان. آقای مهندس سلام.
بنده سلام
عرض میکنم
خدمت شما و مهمان عزیزتون.
خواهش
میکنم.
نه هر شنوندگان
عزیزی که این برنامه رو گوش
میکنن. خواهش میکنم. آقای مهندس به عنوان یه پرورش دهنده میشه شما اولا سوال واضح من اینه که بفرمایید که پرورش شتمرغ کار اقتصادی هست نسبت به دامهای دیگه یا نه و اینکه شما حالا یه توضیحی راجع به اینکه وضعیت مصرف گوشت شتمرغ و فرهنگش تو ایران چجوره هم اگه به عنوان یک نفر که تولید کننده هستین به من بگی ممنون میشه. الو آن تا کجاشو شنیدی؟ خب من دوباره میگم الان صدامو دارین؟ خب اجازه صدای منو دارین؟ من فکر کنم شما رو اسپیکرین، اگه از اسپیکر درارین تلفنتون رو شاید بهتر بشه.
من هنسفری تو گوشم الان.
الان صدای منو دارین؟
بله.
خب من خواستم بگم که به عنوان یه پرورش دهنده شما بفهمین که الان وضعیت پرورش شتمرغ تو ایران چجوریه به نظر شما؟
والا خب با در واقع شرایطی که ایجاد شده در صورت خیلی از مزاده جمع کردن دیگه، با توجه به این در واقع آزاد شدن نرخ نهادهای وارداتی و عدم در واقع تعادل قیمت در واقع گوشت.
یعنی الان شما میفرمایید که اصلا پرورش شترمرغ کار اقتصادی نیست؟
الان چرا؟ خب الان با توجه به اینکه نرخ گوشت بالا رفته، حضور شما عرض شد که الان توجیه داره. ولی خب
نرخ گوشت که میره بالا عملا مصرفش کم میشه.
بله، از اون برم خب به حال مصرف کم میشه و به حال سفره مردم کوچکتر میشه، مصرفش کمتر میشه. حالا نه این گوشت، به حال مصرف گوشت کنن، ولی خب اینم چون به حال گوشت هستش که خب خواستره و به حال میزان تولیدش هم کمتر هست، به همون لحاظ در واقع خب بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره.
الان گوشت شترمرغ نسبت به گوشت گاو مثلا قیمتش چند درصد فرق میکنه؟
فکر میکنم خلاهاش 200-250.
حالا نه قیمتش رو کار ندارم، نسبت به گوشت گاو گرونتره یا ارزونتره؟
والا یه زمانی گرونتره، یه زمانی ارزونتره، یه زمانی برابره.
خب ارزونی و گرونیش مثلا چند درصد گرونتره و ارزونتره؟ 10 درصد، 5 درصد، 50 درصد؟
خیلی
تفاوت نداره.
نه.
خب پس با این تفاصیلی که آقای دکتر راجع به خواص گوشت میگفتن، خب خیلی جا ممکنه منطقی باشه بازم با درصد پروتئین بالایی که گوشت شترمرغ داره.
ببینید از نظر سلامت بودنش خب به هر حال خیلی گوشت سلامتی هست، بخاطر اینکه
من فکر کنم شما اگه با هندسفیرتون صحبت نکنین ما بهتر صدا شما رو داریم، چون
مجبورم بزنم روی چیز، چون اینجا اصلا صدا شما رو من این گوشیم ایراد پیدا کرده،
یه محیط شما یه صدایی پخش میشه یه ذره. بله
الان بهتر شد؟
یه ذره بلندتر پس صحبت کن.
الان بهتر شد؟
الان خیلی خوبه.
بله بفرم.
میفرمایید.
حضورتون عرض شد که خب در حال به لحاظ خواص مصرف، حالا آقای دکتر اونجا خودشون تشریف دارن، استادن، میتونن همه این اطلاعات رو، ولی به هر صورت این گوش از نظر کیفی گوشت بسیار با کیفیتیه، ولی خب یه بخشش بحث در واقع اون بعد از کشتار و نگهداری گوشته که یه مقدار بخاطر گوشت تیره تر میشه، بخاطر اون آهن بالایی که داره یه مقدار بعدی تمهیداتی دیده بشه.
یعنی اگه مردم رفتن دیدن یه گوشت نسبتاً تیره‌ای هست میخوان بخرن، بخرن یا نخرن؟
اصلا گوشت شترمرغ تیره تر از گوشت گوساله هست.
خب چقدر مثلا تیره تر؟
تیرگیش مشهوده، یعنی مشخصه.
خب پس شما نگرانیتون از تیره شدن گوشت چیه؟
جان؟
پس نگرانیتون از تیره بودن گوشت چیه یا تیره شدن؟
نه نه نگرانیم نیست، نگرانیم ارزم اینه که یه مقداری مثلا از نظر پسند عوام فکر میکنم مثلا این گوشت، چون بالاخره ذهنشون و دیدهشون عادت کرده به گوشتایی مثل مثلا گوشت گوسفند، حالا مثلا بعدن گوساله. در حال شما سوابق مصرفو که بررسی میکنید، یه زمانی مرغ هم وارد شده بود، خب مردم خیلی رغبتی نداشتن، تا اینکه امروز الان مرغ واقعا اولین پروتئین حالا ارزونی هستش، به نسبتا ارزون هستش که در حال مردم بیشتر. و حضور شما شاید که اما خواص این گوشت خب برای خواص خیلی،
حالا خواصش رو بذار این کار نداشته باشیم، چون میگم تو بحث‌های تغذیه‌ای ما نمی‌خوایم وارد بشیم، ما می‌خوایم مصرف کننده بدونه اگه می‌خواد بره گوشت بخره چی بخره. ببینین من این توضیحو دادم، شما شاید از اول برنامه ما گوش نکردین. وقتی که بله وقتی که مصرف کننده آگاهی نداشته باشه چه گوشتی میخواد، میاد صورت مسئله رو پاک میکنه. خیلی وقتا میگه آقا درسته گوشت شترمرغ من شنیدم خیلی هم خاصیت داره، ولی خب وقتی نمیدونم الان قراره کجای گوشتو به من بده، یا ببرم خونه سفت بشه نشه، به درد مثلا خورش من بخوره یا به درد کباب من بخوره یا نه، نمیخره، میره سراغ گوساله یا گاو یا گوشت گوسفندی که بلده. خب رو هم حساب اطلاع رسانی من ندیدم، من خودم دامپزشکم، من واقعا ندیدم که صنعت تولید شترمرغ بیاد فرهنگ سازی کنه، چون برای فرهنگ سازی کار خود صنعت باید باشه تو مصرف. خب به خاطر همین مسئله الان مثلا آقای دکتر میگن که رون شترمرغ که حالا حجم اصلی گوشتشو داره تولید میکنه، خودش 17 تا قسمت مختلف داره، در حالی که ما وقتی میریم خرید میکنیم روی بسته‌بندی نوشته ران شترمرغ. درسته؟ خب اینو مصرف کننده چجوری بفهمه که این کجای شتر مرغ به درد چی میخوره؟ قصابمون هم شاید خیلی واقعا اطلاعات درستی ندن. مثلا شما میرین گوشت گوسفندی میخرین، قصابتون بهتون میگه آقا برای چی میخوای؟ میگی مثلا برای خورش میخوام. میگه بیا سر دست ببر مثلا، حالا هرچی. ولی توی شتر مرغ واقعا من خودمم ندیدم که قصابمون توضیح بده. مثلا من یه بار رفتم خودم گفتم آقا جان میگن این استیک شتر مرغ خوبه، کجاشو ببریم؟ طرف گفتش که خب رونشو باید ببریم. بعد مثلا تو استیک کات زدن گوشت که مثلا شما فیله یا راستر از کجا کات بکنین، با چه به خواب گوشت کات بکنین یا عمود بش باشه، خب تو پختنش تاثیر داره. ما نمیدونیم اینا رو، اینا رو باید چیکار کنیم؟
والا میگه که جان و سخنت نهاد ما میگویی. ما موقعی که وارد شدیم به این صنعت دیدیم که به حال این صنعت انجمنی نداره.
بله.
یه اتحادیه تشکیل شده، اتحادی هم خب به لحاظ ساختاری خیلی عمومیت نداره، به عنوان یک تشکل صنفی کلان نیست. بعد حضور شما عرض شد که در صدد این بر اومدیم که انجمن صنفی کارفرمای شتر مرغ کشور رو بندازیم، که بنده هم خودم دبیرش بودم.
بله.
و اینو با وزارتخانه مطرح کردیم. حالا موانعی بود سر اینکه اصلا توجیه کردن این موضوع و به حال انجمن شکل گرفت. ولی متاسفانه یه چیزی که تو این صنعت وجود داره جزیره این عمل کردن در واقع این تولید کنندگان عزیزه. خب ما اگر شاید مثلا اتحادیه‌های قوی مرغ‌های گوشتی، تخم‌گذار و حالا فصل آزاد، اگر یه اتحادیه قوی داشتیم شاید به این شکل نبود. ما حتی در صدد این بر اومدیم، گفتیم آقا بیایم مثلا از کتاب‌های مثلا برای مخاطب دبستانی، برای اینکه بچه‌ها رو آشنا بکنیم، تور بذاریم، مثلا بچه‌ها بیان مزارع ببینن، آشنا بشن، این فرهنگ سازی بشه. ولی خب متاسفانه حضور شما عرض شد که این صنعت به اشکالی که درش وجود داره این هستش که زیر مجموعه هایی که میان، یعنی در واقع حلقه‌ای که میاد میومد و پرواز می‌کرد مثلا از مزارع مادری که مثل ما جوجه می‌گرفت، اینها اکثرا از ظرفیت‌های خالی در واقع دامداری ها و مقداری های راکتی که در واقع از کار افتاده بود میمدن استفاده میکردن. بعد این سیاستی که در واقع مجموعه های بدون مجوز، بدون پروانه دیگه دان و نهاده صورت در واقع تخصیص داده نمیشد، خیلی از اینا رفتن بیرون. در اون زمان یه شوک خیلی بزرگی خب به این صنعت وارد شد.
خب الان ببینین، الان من بیام از دید مصرف کننده نگاه کنم، مصرف کننده اصلا از کجا میتونه بره این گوشت رو بخره؟
مصرف کننده
تک و توک من دیدم یه قصابی های نوشتن گوشت و شتر مرغ دار.
نه گوشتش که الان خیلی جامعیت پیدا کرده.
خب نکرده هم ببینیم، من ممانی مصرف کننده به این راحتی نمیتونم اطلاعات درست داشته باشم.
نسبت مثلا به 10 سال پیش خب خیلی مصرفش رفته بالا.
ممکن حتما باید رفته باشه بالا.
الان در اکثر، ولی متاسفانه ببینید که ایرادی که اشکالی که به وجود میاد، عرض کردم مثلا از سال 99 مثلا 98 به بعد با توجه به این شرایط شوکی که به در واقع تولید وارد شد، خب خیلی ها جمع کردن، خیلی وقتی که عرضه کم بشه به حضور شما عرض شد که در حال این یواش یواش توی در واقع جایگاه های عرضه در حال عرضش میاد پایین، حال هر محصولی باشه. الان دوباره نه، این اگه شما خاطرتون باشه ما تو مثلا توی بحث گوسفند اینو داشتیم، چند سال پیش دوچار بحران شده بود و دوچار چیز شده بود، متاسفانه به خاطر نبودن یک سیاست منسجم و پایدار در واقع نظام تولید و مصرف ماست.
البته خب بله درست میفهمید، ما همه معلوم هر تولید کننده تو هر زمینه بگیم بحران داره یا نه، همه بحران رو دارن. حالا ببینید من یه سوال میخوام یه ذره بیام اینورتر، چون میگم مخاطب ما مخاطب عامه، حالا ما بحث اقتصادی تولیدش هم نداریم اینجا. توی گاو و لاشه گوسفند یه تگی به پای این حیوان آویزون میکنن که مصرف کننده میتونه بره تاریخ مصرف و تولید و ایناشو ببینه، خب یا مثلا نر ماده بودنش و اینا. توی شتر مرغ هم همچین دیتایی رو گوشتش هک میشه موقع تولید؟
کشتارگاه کشته بشه بعد شک بشه.
میگید خیر کشتارگاه هم جایی ممکن شد؟ نه خیر
کشتارگاه هم ممکنه، حالا تو این قربانگاه ها و کشت جای استرالی اونا ممکنه اتفاق بیفته.
آقای دکتر گفتن که تقریبا ما کشتارگاه سنتی نداریم راجع به شتر مرغ.
نه سنتی نه، ولی خب به هر حال هستن یه سری ها که مثلا خیلی
مگه چند درصد حجم بازار ممکنه باشه؟ چند درصد حجم بازار ممکنه غیر بدون نظارت کشتار بشه؟
حالا خب قبلا که این دلالای کشتار که بودن خب تعدادشون زیاد بود، یعنی اینا می اومدن میکردن میبردن تو، حالا تو مزارع خودشون کشتار میکردن و میبردن چیزی که من میدونم چند بود، ولی خب برصورت بود. ولی که بعدن دیگه آخه چون کشتارگاه باید تجهیز بشه دیگه، مثلا کشتارگاه دام شما میبرید بخواید مثلا برای این دام باید اون سیستم دستگاهش و اون خط کشتارش باید تجهیز بشه، چون حالا مثلا یه بیه چند تا دونه این کشتارگاه ها در واقع این اتفاق درش افتاد و دیگه حالا فکر میکنم اعظمشون میره بیشتر توی این حضور شما شد تو کشتارگاه ها. ولی اصلا کلن گوشت شتر اون یه گوشتی که باید تازه مصرف بشه، زیاد به خاطر عرض کنم اون ویژگی آهنی که داره بمونه زنگ در میاد،
یعنی فریزم بشه بازم همینه.
خیلی فریزم بشه، فریز اگر تو خونه بشه حالا باز فرق میکنه تا بخواد مثلا فریز شده بیاد توی
بازم. البته فریزهای صنعتی باید با سرعت بیشتری داره اتفاق بیفته. تو فریز صنعتی تو یخ بذارین، پس بذارین من آقای دکتر هاشمی هم ازشون سوال کنم. آقای دکتر این قسمت فریز کردن شما
بله کلن در دنیا بر این روال بر اینه که تا 28 روز گوشت تازه رو در بالای صفر میشه نگهداری کرد، اونطور با شرایط خاص، و گوشت فریز رو تا 28 ماه میتونن اینا توی
یعنی اگه فریز صنعتی بشه
بله این تو آفریقای جنوبی این کار رو انجام میدن تا 28 ماه در فریز فضای فریز شده.
شما اینی که میگیم
18 درجه منهای صفر،
اینی که میگیم 28 روز گوشت تازه‌شو میشه مصرف کرد، من الان میدونم که سازمان دامپزشکی گوشت 4 روز یا 5 روز میذاره.
اون میشه گوشت صنعتی، وقتی این مدت طولانی نگهداری میشه اون میره برای مصرف صنعتی مثل سس و کالباس و این چیزا، ولی برای مصارف گوشت تازه تا 28 روز در آفریقای جنوبی اینو قانون دارن که میتونن نگهداری کنن و عرضه کنن در بین 0 تا 4 درجه بالای 0.
میگم ما گوشت گاو الان تو ایران 0 تا 4 درجه بخوایم مصرف کنیم بیشتر از 5 روز سازمان دامپزشکی فکر نکنم مجوز بده.
اینو این استانداردهایی که آفریقای جنوبی اعلام کرده
تو ایران
کرده.
چیه استاندارد؟
تو ایران نه، تو ایران خیلی زود مصرف میشه، تو هم 3 4 روزه به هر حال، چون در ایران مصرف روزانه است و ذائقه عمومی در ایران گوشت تازه است.
تغییر رنگی که هم شما میگین هم آقای مهندس گفتن، آره این من نمیفهمم یعنی چقدر تغییر رنگ میکنه.
ببینید این به خاطر آهن بالا و
متوجه شدم رنگ طبیعی میشه. که باید یه گوشت داشته باشه چیه و حالا مثلا 5 روز بمونه چه رنگی میشه اینجوری بگید؟
این یه مقدار به حالت تیره برمیاد،
یعنی زرشکی میشه.
زرشکی احسن، زرشکی متمایل به مشکی که یه مقدار به اصطلاح حالت خاکستری یا
هموگلوبین بیشتری احتمالاً داره.
بله هموگلوبین
یا میوگلوبین بیشتره.
اون آهن بالایی که در هموگلوبین وجود داره
تو میوگلوبینش،
میوگلوبین این میاد عرشه که پخش میشه اکسیده میشه در معرض هوا قرار بگیره رنگ شود.
گوشت عادیه گاو هم اگه هوا بخوره تیره میشه،
ولی اون آهن شونپاینه به این رنگ در نمیاد، یا گوشت گوسفند به این رنگ در نمیاد. مثلا در جمله نشی که ما میخوایم طی بشه 12 سال لاشه رو اصلا تو فضای مثلا اتاق سر نگهداری میکنن، الان تغییر رنگی ما نمیبینیم، حتی 24 ساعت هم اینو اون تغییر رنگو نمیبینیم، چرا؟ آهنش پایینه، ولی اینجا چون آهن بالاست اون تغییر سریع خودشو نشون میده. به خاطر این سری سعی میکنه اینو بسته بندی بکنه، یا حتی ران کامل هم که میارن اینو یه پوششی از پلاستیک دورش میپوشونن که در تماس با اکسیژن قرار نگیره که تیره بشه.
آن سلفون میکشه.
بله سلفون میکنه که تیره نشه، به خاطر همین مسئله استاسیون آهن در عضلاته.
الان آقای مهندس انکاروش، این قطعه بندی که گوشت شترمرغ میشه، ببینین گوشت مرغ الان قطعه بندی میکنن، میان یه پدی میذارن زیرش رو توی ظرف فومی تقریبا و اون پده رطوبتش رو میگیره و یه سلفون نازکی میاد روش. شترمرغ رو چجوری قطعه بندی میکنن که بفروشن به بازار؟
ببینید شترمرغ هم میشه به صورت اون قطعه بندی مثلا که کشتا شرفن بوده، من خودم هم دیدم مثلا فیله شترمرغ نمیدونم
خواستم بگم وکیومش نمیشه کرد که این تغییر رنگ حاصل نشه.
دارم عرض میکنم دقیقا شدیه همین بسته های گوشت و مرگیه که
اینا وکیوم نمیشه، اینا فقط سلفون پیچی میشه. مالا گوشت مرغ و گاو عادی
نه، اونم همین بیری سلفون شده هست، سلفون تازه هست، یعنی مثلا کشتارهای روزه.
آها
تکیسی بخشان هم هست دیگه، مثلا چون به هر حال چطور مخاطبش خاص‌تر بوده و مصرفش هم کمتر بوده، ارزش هم کمتر بوده. در بیاد به کشتار مثلا گوساله و گوسفند که در در حال مقدار
کشتارش
مقابل
قیمتش مقدار کشتارش بیشتر. ببینید آقای دکتر، شما نبودین رو خط، ما کلی راجع به تولیدش و اینکه راندمان لاشش چقدره و چقدر غذا میخوره چقدر گوشت میده ما صحبت کردیم. من همه اینا رو نوشتم جلوم، دارم میبینم تولیدش تولید اقتصادی باید نسبت به گوشت گاو باشه، قیمتش هم اگه این قیمتی میگیم باشه، برای مصرف کننده ای که دنبال پروتئین خالص تری هست، چون ما گوشت رو به خاطر پروتئینش میخوایم نه به خاطر چربیش، خب مقرون به صرفه تره. و اگه بازار داره نمیدونه این داستانو، شما به عنوان یه تولید کننده دارین میرالی میگین که آی تولید ما مختل شده، از این ور مصرف کننده ما داره کمتر به قول خود شما میخره، یه جایی کار اینجا ایراد داره. وگرنه از هم از هر دو طرف من دارم نگاه میکنم، از گوشت گاو منطقی تره تولیدش.
ببینید تولیدش از گوشت گاو خیلی منطقی تره، چون یک واحد
پس قیمتش هم باید منطقی تر باشه
جان.
پس قیمتش هم
قیمت تولید بالاست دیگه. شتر مرغ مثل مثلا گوساله نیست، حجم فضایی که برای پرورشش نیاز داره، در واقع نهادهایی که مصرف میکنه، حالا درست مقدارش از
خب اینا همه همون چیزیه که شما دارین میگین تولیدش منطقیه.
بله درسته، درسته، عرض میکنم چون تعداد در واقع تعداد، من دارم مثلا راجع به وارد مولدش صحبت میکنم، مثلا تعداد تولیدی که شما از یک مرغ ماده میتونید بگیرید، اگر در شرایط صنعتیش میتونه مثلا بین 30 تا 40 حتی تا 50 تا جوجه از یک مرغ باشه، از یک در واقع چطور ما ماده باشه. خب ولی مثلا شما از یک گوساله در سال یه دونه، در یک گاو در واقع مادر یه دونه گوساله میتونید بگید، یا از گوسفند مثلا خلاص الان که دو
خب این بازم نشون دهنده منطقی بودن تولیدشه.
بله ولی متاسفانه عرضم اینه، یک موضوع اینجا این هستش که وقتی که یه دفعه قیمتا رفته بالا، عرضه و تقاضا با هم نخونده، یه سری از تولید کننده مملکت ما خب به هر حال همش دچار این چالش هاست دیگه. اون موقعی که در واقع کالا هست، قیمتش تولیدش چیز نیست، مردم به سلطنت
آخه ما هر جا صحبت میکنیم، چه با شما چه آقای دکتر، همه میگن آقا گوشت شتر ما گوشت لوکس، در که لوکس نیست این چیزی که من دارم میبینم، گوشت اقتصادی اتفاقا، و بازار نمیدونه اینو. خب آفرین، چرا به همون داستان مرغیه که شما گفتین دیگه. ببینین ما یه اصطلاحی داریم تو فرهنگمون، وقتی میخوایم به یکی حال بدیم میگیم یه جوجه کبابی بهش بدیم. این مال اینه که اون قدیما که زنجیره های تولید مرغ نبودن و اینا، خانواده هر کدوم یکی دوتا مرغ داشتن، بعد خیلی میخواستن به یکی عزت بذاشتن، میذارن یه مرغشون رو سر میبردن برایش جوجه کباب درست میکردن، که الان جوجه کباب خیلی ارزون تر از کباب توی کشور ما. به خاطر همینیه که شما دقیقا درست فرمودین که راجع به مرغ کار شده روش و افراد میدونن که مرغ پروتئین ارزون تری داره بهشون میده و دارن میان میخرنش. تو شترمرغ اینجوری که دارین به من میگین، من رو کاغذم نوشتم، داریم پروتئین ارزون تری از گوشت گاو میگیریم، ولی مصرف کنندمون فکر میکنه داره گوشت گرون میخره.
میتونید چرا؟ چون فکر میکنه که مثلا اگر من این پولو بدم گوشت فرنده بخرم، میدم خب گوشت دام میخرم، یکی از تلقی.
آخه گوشت قرمز داره میخره،
برای فرنده است دیگه.
نه والا گوشت پرنده ما داریم، قرقوول داریم که 40 برابر گوشت گاو پولشه، این که نمیشه.
اون دیگه لوکسه.
خب آخه همون دقیقاً شما راجع به گوشت شترمرغ هم همتون دارین میگین لوکس، از لحاظ چیزی که من دارم حساب میکنم لوکس نیست. لوکس یعنی چی؟ لوکس یعنی یه مصرف، یه کالایی که بسیار تولید کمی داشته باشه و به دسته قشر خاصی از جامعه برسه. تو همه جای جهان، یعنی تو آمریکاش هم ما گوشت لوکس داریم، تو برزیلش هم یه گوشتی داریم به نام، تو گاواشون هست به نام پیکانیا که بسیار گوشت گرونیه. تو برزیل که مهد تولید گوشته، اصلا استیک پیکانیا مثلا یا 20 برابر استیک فیله گاوه قیمتش، ولی توی شترمرغ این چیزی که من دارم میبینم الان از نظر من لوکس نیست. میخوا آقای دکتر هاشمی میخوان یه چیز اضافه کنه؟ بفرمایید.
عرشب ببینید آقای دکتر، ما در رابطه با ذائقه عمومی نتونستیم کار بکنیم برای گوشت شترمرغ. هنوز ذائقه عمومی مردم ما در کشور اون صورت گوشت شترمرغ رو قبول نکردن، وارد سفرهشون نکردن. این نیاز به یه فرهنگ سازی داره، نیاز به بازنگری داره. ما در رابطه با خصوصیات گوشت شترمرغ اصلا صحبت نکردیم. یکی از سالمترین گوشت هایی که نه دارو در این مصرف میشه نه ارشد توی مرحله پرورشش به مشکل خاصی میخوره، نه بیماری های خاص آنچنانی داره. اینه که ما رو این قسمت اصلا کار نکردیم.
خب اینو تولید کننده باید درک کنه. ببینید
اینو باید این یه مجموعه باید بیا رو این کار کنه. تولید کننده باید فرنگ ساز کنه.
باید جهاد کشاورزی سوق بده به تولید
شطور. باید مردم معاونت و مردم جهاد کشاورزی باید بیاد فرهنگ سازی کنه، روی مسئله کار بکنه و وقت بگذاره.
از این ورم خب باید مصرفش هم بشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی خود تولید کننده ها هم که دارن گوشت رو تولید میکنن بیان فرهنگ سازی کنن توی مصرف گوشتش.
بله اینم بخش از وظیفه خود تولید کننده است. باید بیاد تو بازار وارد بشه و کالاشو به مصرف برسونه. ببینید به قول معروف میگن که در کویر آب یخ فروختن مهم نیستش، هنر نیست، اصلی که در اونجا بتونی شم بفروشی.
بله دقیقاً درسته.
در این کارم اصلی که شما تو این بازار بیای برای شترمرغ بازار ایجاد بکنی، کیفیت گوشتشو مطرح بکنی و برای مصرف کننده باز بکنی قضیه رو که این چه مزیت‌هایی داره.
ببینید من دارم تو اتوبان رانندگی میکنم، بارها شده که دارم میبینم تبلیغ تخم مرغ یا تبلیغ لبنیات. بله. ماست فلان دقیقا. ماست چیزیه که ما ایرانیان نسبت بهش بیگانه نیستیم اصلا، ولی همچنان دارن تبلیغ میکنن. حتی متاسفانه نوشابه فروشای ما با این که دارن یه کالای من میتونم بگم غیر سلامت به شما میفروشن دارن راحت تبلیغاتشون رو میکنن. دقیقا. ولی ما اینجا دارم میبینم ما یه گوشت نسبتا سلامت خوب داریم که کیفیت بالا داره، پروتئین بیشتری داره، یعنی حدود 10-15% به نسبت قیمت داره پروتئین بیشتری به ما میفروشه، ولی
نیازهای ضروری ما سایه دکتر،
ولی هیچ کی راجبش نمیدونه. حتی منی که کارم دامپزشکیه.
آقای دکتر یه مطلب هم من خدمتتون عرض کنم. ما از یک گاو در 18 ماه یک گوساله پرواری تولید می‌کنیم. در 18 ماه مثلا حد اکثر 500 کیلو وزن داره، 250 کیلو به ما گوش میده. ولی از یه پرنده در یک سال، نه 18 ماه، ما 30 تا جوجه میتونیم بگیریم. 30 تا 33 کیلو 35 کیلو گوشت از این استحصال کنیم. یعنی یک تن حداقل از یه پرنده ما در سال میتونیم گوشت استحصال کنیم.
بله.
این مجریان امن، متولیان امن باید به این مسئله توجه بله. بکنن.
بذاریم من با آقای مهندس، آقای مهندس سنگروش آخر برنامه است، میخواین چیزی اضافه کنین در 30 ثانیه؟
در صورت این در واقع موضوعی هستش که نیاز به یک در واقع اطلاع رسانی کلان داره در سطح کشور و تحقیق کردن.
نه تو اینو باید صنعت انجام بده نه کسی دیگه.
صنعت بنده نیست.
صداتون خیلی بد میاد.
از کردم صنعت به خاطر این به حال عدم حمایت ها و این موضوعاتی که وجود داشته دیگه به حد اقل خودش رسیده. هنوز صنعتی به اون شکل نشده شطور ما متاسفانه، علارغم این که در واقع جمعیت گله شترمرغ در ایران شاید دومی نباشه سومی در دنیا. به خاطر این ارگنایز نشدن، به خاطر این سازماندهی نشدن، به خاطر اینکه در واقع اون زنجیره، اون اینتگریشن، اون تولید یک پارچه از تولید نهاد تا بازار مصرف، زیر مجموعه ها، حلقه ها به هم، اون سافلای چین درست در واقع چیدمان نشده،
البته امیدوارم که حالا این مسئله مطرح میشه سرمایه گذارم نسبت به این مسئله توجه بیشتری بکنن. شاید واقعا خیلی از تولید کننده های دام برن به سمت تولید شترمرغ از لحاظ اقتصادی به نفعشون باشه. من خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس سنگروش پرورش به عنوان پرورش دهنده رو خط ما بود. آقای دکتر هاشمی شما هم در حد 30 ثانیه اگه میخواین چیزی اضافه کنین آخر برنامه.
من از برنامه‌ای که شما ترتیب دادید سپاسگزاری می‌کنم از جناب عالی و کلیه دست‌اندرکاران تهیه این برنامه و آرزومندم که متولیان امر با چشم بهتری با دقت بیشتر نسبت به این صنعت توجه داشته باشند در حمایت‌هاشون، در پشتیبانیشون و کمک به این صنعت قدم‌های موثری بردارن و در کشور روی فرهنگ سازی روی گوشت شترمرغ هم برنامه‌ریزی بشه که واقعا یک پتانسیل بسیار بالایی از نظر گوشت قرمز ما میتونیم در کشور داشته باشیم. موفق.
بله خیلی تشکر. موسیقی که پخش میشه ما باید خدافظی کنیم. فقط پیمک زیاد اومده بود، خیلی تشکر کرده بودن از این برنامه. برای من برای خودم هم این جای سوال بود، خیلی سوالای پرسیدم، سوالای خودم بود. خیلی هم پرسیده بودن این طبع سرد یا گرم. من فکر می‌کنم مثلا طبع سرد و گرم خیلی بحث علمیه، در بحث پزشکی مدرن مطرح نباشه. برای من تشکر میکنم از حضور کارشناسای برنامه، تشکر میکنم از مدیریت و برنامه سازای رادیو سلامت که این وقت رو به ما دانشگاه دادن مستقیم با شما شنوندگان عزیز در ارتباط باشیم، و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. تا هفته دیگه همین موقع که یه برنامه مجله دانشگاهی دیگر رو به صورت زنده براتون اجرا کنیم، خدا نگهدار.